السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک شنبه 5 تیر 1401، 26 ذی قعده الحرام 1443 و 26 ژوئن 2022، در 357 فقه هماهنگی، تجزیه و تحلیل وظایف معاون هماهنگی مطابق عرف خاص، وظیفه سوم و پنجم. مسئله اینه که احکام وضعی و تکلیفی جز وظیفه معاونت هماهنگی که وظیفه سومه، یعنی همکاری و مشارکت در یک پارچه سازی و اعمال هماهنگی در برنامه ها و عملکردها، تخصیص منابع، امکانات و تجهیزات به واحدها، پژوهشکده ها، سازمان ها و مراکز تحت پوشش چیستند. بیان مسئله این شد که بحث در سنگینی این وظایف بود که دارای قلمرو و عملیاتی و حیطه‌ای بسیار گسترده‌ای بود که گفته شد جنس این وظیفه حقیقت همکاری و مشارکت است و نه عمل مباشر و مستقیم. از مقوله دستگیری است نه دستیازی. از کارهای وسیع توسط مسئولین حیطه‌های گسترده انجام میشه با اراده اونها، منابع انسانی و غیر انسانی در اختیارشونه و مواردی. معاون هماهنگ کننده که آقای اکبرزاده هستند، کمک کننده هست به رؤسا و واحدهای هماهنگ شونده، با روحیه و رویه بخشی به آنان یک پارچه سازی عملیات وسیع در قلمرو وسیع. از تکلیف فی نفسه مالایوتاق نیست و بر دوش یک نفر قرار دادن آن قبیح نمی باشد، به ویژه بر دوش یک شخص حقوقی دارای منابع جهتمند و هماهنگ کننده. حال سوال این است که اگر به بهانه سنگینی شانه خالی کرد و تسلل نمود که نشان از عدم توان و شایستگی او دارد، باید جا به جا بشه و فرد توانمندتری روی کار بیاد تا شانه های قوی تری برای تحمل وظیفه وسیع هماهنگی داشته باشه. ظاهراً عرف خاص با سنجش، عرف خاص یعنی عرف مدیریت، با سنجش و آقلایی مورد امضای شارع چنین جزء وظیفه ای را تعیین نموده و تجزیه و تحلیل فقه الاداره هم این رأی عرف رو تنفیذ نمود. این تسلل یه اصطلاح قرآنیه که به دنیای مدیریت تقدیم میشه. رهبر معظم گفتن این واژه های دینی رو بولد کنید، اجتماعی کنید. این تسلل تسللن سل من الزهام، زهام یعنی جمعیت، از میان جمعیت آهسته و پنهان بیرون رفت. کارمند و کارگزاری که شانه خالی میکنه یواش یواش، میتونیم بگیم که دچار تسلل شده. تسلل نفوذ کرد هم من تسلل یعنی نفوذ کرد، فرو رفت، رخنه کرد، رسوخ کرد، هم از این طرف از هم از اون طرف میاد، در میره بیرون، آروم میاد. مثلا تسلل یه واژه دوبلکسی، مثل کهکه، کهک رو از هر طرف بخونه میشه کهک. و یه تسللون تو قرآن هست، فرهنگ واژگان قرآن این میگه آهسته و مخفیانه خود را بیرون میکشند. یتسللون، کسایی که بار رو از دوششون آرام آرام برمیدارن، این میشه بهشون گفت یتسللون، به طوری که هیچ کس نمیفهمه. مثل این کارشناس های نظام جمهوری که با سیستم دولت هماهنگ نیستن، آروم شونه خالی میکنن، بعد یعنی که مشکلات حل نمیشه و بلدن و خالی میکنن صحنه رو. هیچ که متوجه نمیشه که این دارن کار نمیکنن. این بیکاری پنهانه که در دنیای مدیریت تو نظام ما متاسفانه زیاده. به عکس نیروهای جهادی که دو برابر کار میکنن، نیروهای نهادی 20% کار میکنن، باقیشو تسلل میکنن. یه بیماریه، بیماری مدیریت. کسی که خود رو از میان جمعیتی کم کم آرام آرام بیرون میکشه، به نحوی که نخواهد کسی متوجه شود. و این کلمه از سل سیفون یا سل سیف، بیرون کردن شمشیر از غلاف گرفته شده. یعنی شمشیر دادن آرام میاره بیرون، مثل این سامورایی کسی متوجه نشه. انجام فعلی به تدریج، اینو بهش میگن تسلل. هم شلکاری رو میشه گفت، هم در رفتن رو میشه گفت، هم نفوذ رو میشه گفت. خیلی اصطلاح قشنگیست، باب تفعل. قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لواضا، یعنی خدا کسانی از شما را که برای بی‌اعتنایی به پیامبر، پیامبر فراخوان میده، بعد اینا که دهه 90 نیستن بی‌اعتنایی میکنن، با پنهان شدن پشت سر دیگران آهسته از نزد او بیرون می روند. این حالا اگر قهرمان داستان ما یه فردیست به نام معاون هماهنگ کننده، که او ممکنه از زیر کار مثلا در بره. مسئله جدید که الان این مسئله قدیم بودی، یه هفته روش بحث کرد، مسئلتون وظیفه پنجم رو میخوام بحث کنم، توسعه و تقویت تعاملات کاری و برقراری ارتباط مستمر با دولت و مجلس در راستای محقق سازی اهداف و راهبردهای سازمان مطبوع. این وظیفه پنجم مسئول هماهنگ کننده سازمانه. این وظیفه داره نیاز به تجزیه و بعد تحلیل داره. 4 تا تجزیه داره: 1 توسعه و تقویت، 2 تعاملات کاری و برقراری ارتباط مستمر، 3 با دولت و مجلس، 4 در راستای محقق سازی اهداف و راهبردهای سازمان مطبوع. خب این 4 تا شد. اینو بهش میگیم تجزیه. این 4 جزء پیدا کرد. حالا بعد از تجزیه نوبت تحلیله. تجزیه و تحلیل با هم میگه آنالیز. تا تجزیه نکنی تحلیل نمیشه. ما فعلا امروز فقط میرسیم به همین توسعه و تقویت. تا بعد برسیم به 2 و 3 و 4. توسعه و تقویت یعنی جنس این وظیفه توسعه و تقویت. 2 امری که از مقوله بهبود مستمر در هر سازمانه. بهبود مستمر همون کایزن هستش. یعنی سازمان ها چی میشن؟ روز به روز باید بهتر بشن از قبل. یعنی بهبود مستمر داشته باشن. حالا بنیاد فقهی بهبود مستمر داره، یعنی هر روز رو به تکامل و تداومه. حالا یکیش مثلا فرض کنین اینجا تقویته. تقویت رو میگن چی؟ reinforcement. این واژه لاتینش پایین اومده. این فورس ظاهرن به معنی قدرت. این فورس یعنی قدرت سازی. اینا سردار سلامی میگه تولید قدرت. این تکرار میکنیم آقا تولید قدرت کنیم دشمن بترس. حالا این ری که داره، ری یعنی دائما، مثل ری استارت. اینجا چی؟ شما که جوان جدید هستید، قدیم هستید، چی میشه؟ ری این فورس منت یعنی تقویت. به توانمندسازی داریم این پاورمنت، این تقویته. در قرآن بهش میگن تمکین. یه اصطلاح دیگه است. تمکین یعنی قدرت دادن. یه مقاله رو من دیدم، یه آقای نوشته تقویت هماهنگی، که این چکیده مقالهش اومده تو پاورقی. مثلا هماهنگی بین سازمانی، مثلا سازمان هلال احمر با سازمان مثلا پلیس آتش نشانی، اینا باید هماهنگ بشن. از دغدغه های اساسی مدیریت بحرانه. خیلی سخت هماهنگی. ما با رئیس هلال احمر شهداد صحبت میکردیم، میگم ما نیروی کمکی هستیم. گفت همه نوع تخصصی داره. مثلا آتش نشان باید تخصصا اینجا رو خاموش کنه، ما میریم کمکش. اگه خودش تونست انجام میده، نتونست ما بهش نیرو میدیم امکانات میدیم. اگه جایی زلزله شد، مثلا فرض کنید نیروهای بحران میرن اونجا از وزارت کشور، ما باز دوباره میریم کمکش. رو آتش باشه، غرق باشه، فروپاشی باشه، متروپول باشه،
سانحه های مختلف
باشه، میگم ما کمکی هستیم، ما به اضافه ایم. میگم همه جون خود هر آشی هست. حالا چه بسا بگیم هلال احمر مثلا باید سازمان ها رو هماهنگ کنه، و خیلی کار سختیه که فقدانش در مدیریت بحران های طبیعی عوارضی از قبیل افزایش تلفات، جراحات، هزینه های مالی را بدون از شما هر جا میبینید این هلال احمر هست، مثل گلبول های قرمز. چرا میگه شما هم تو به من میگم ما هم تو عزا هستیم، هم تو عرصی سرمون رو میبرن. این پژوهش به منظور بیان روش‌های تقویت هماهنگ، یعنی ری انفورسمنت بین سازمانی در مدیریت راهبردی بحران‌های طبیعی، مثلا جنگلی آتش می‌گیره، از طریق تئوریزه نمودن و چارچوب بندی عوامل مؤثر بر این نوع از هماهنگی و سنجش میزان تأثیر هر عامل در قالب مدل مفهومی صورت گرفته. حالا بیشتر میخوام بگم که این اصطلاح تقویت بیشتر کار میشه. مسئول هماهنگی هر سازمان یک کارش توسعه و تقویته. دو امری که از مقوله بهبود مستمر در هر سازمان هستن و توسعه هم دائمی و تقویت هم دائمی است، نه مقطعی. توسعه یعنی وسعت دادن قلمرو و خدمت هدفمند با حفظ کیفیت ها و ارزش ها به گونه هماهنگ برای تحصیل اهداف سازمان و تأمین منافع و مصالح آن. و تقویت به معنای تکمیل نقاط قوت و تبدیل نقاط ضعف به نقاط قوت با تزریق و تغذیه دائمی ویتامین های انگیزشی، آموزشی، تربیتی، معرفتی، بصیرتی به افراد. ویتامین ها رو بهشون میدید، اینا انگیزش پیدا میکنن، آمادگی پیدا میکنن تا هماهنگ بشن. مزه هماهنگی رو باید به اینا چشوند تا خود جوش. به زور نمیشه کسی رو هماهنگ کرد. هماهنگ کردن خیلی سخته. مثلا آموزش با پژوهش هیچ وقت هماهنگ نمیشه. دوتاشون با اداری سخت هماهنگ شد. معاونت ها رقیب همه، شریک هم نیستن. ما باید رقابت رو تبدیل کنیم به شراکت. مثلا این آقای معاون هماهنگ کننده که معروف ترین معاون هماهنگ کننده آقای اکبرزاد هستن، باید رقبا رو به شرکا، به شرکا تبدیل کنه. این باید یه ویتامین هایی به اینا بده، انگیزشی، آموزشی، تربیتی بر اینو بهش میگن تقویت، مولتی ویتامین بهشون میده. مولتی ویتامین یعنی هم انگیزش میده، هم آموزش میده، هم کادرسازی میکنه، هم معرفت میده، هم بصیرت. مولتی مثل این که میگن مدیریت اینتر نیست، مولتیست. بعضی میگن اینتره، یعنی بین رشته است. بعضی میگن مولتی دیسیپلینه، یعنی چند رشته است، که این دومی به نظر صحیح تر بود. و گروه ها و واحد های سازمانی به غرض نیرو بخشی به حرکت ها و عملیات و اقدامات نرم و سخت اعضاء سازمان. این شما باید افراد چکار کنید دائما؟ آقای اکبر شما با اون ما، یعنی بگید که پنج پره با هم چی هست؟ یعنی شریک هست، رقیب
نیست.
حالا این دفتری که آوردید مال همین بود دیگه، نه؟
بله، مال پنج پره ایت
هم بود. پنج پره بود. پس یه توسعه شد، یه تقویت. این وظیفه پنجم جنسش از توسعه و تقویت. توسعه این شد دیولوپمنت، اون شد چی؟ انفورسمنت. دیولوپمنت با انفورسمنت دوتاست. دیولوپمنت یعنی کار رو توسعه میدی، انفورسمنت یعنی کار محکم میکنی. دو تا کار باید بشه. این توسعه و تقویت یک وظیفه عرفیه خاصه و شرعی است، با راهکارهایی که بارها گفته شده. چی گفتیم؟ گفتیم که راهکارهای حجیت عرف خاص چهار راه داشت. یکی راهاش این بود که در زمان معصوم بوده باشه. ما بارها گفتیم معصوم مدیره، همشون مدیر از سائس هست. و این کار توسعه و تقویت یک گروه همیشه در محضرشون بوده و اونا امضا میکنن. تماما در این جنس وظیفه موجوده، من جمله این که معصوم برای امضای این عرف خاص اراده و انگیزه کافی داره. کدوم معصومی است که با توسعه و تقویت در سازمان ها مخالف باشه؟ از اگه با عرف عام هم حرفی داشته باشیم، با عرف خاص شارع مقدس ایرادی نمیگیره. این توسعه رو حالا بحث که تمام شد، این توسعه رو معنا میکنیم دیولوپمنت. در رهبر معظم گفتم من با توسعه موافق نیستم، با پیشرفت موافقم، پروگرس. حالا این چون فعلا تو عرف خاص هست، میگیم که توسعه سازمانی عبارت هست از کاربرد سیستمی دانش علوم رفتاری برای توسعه برنامه ریزی شده و تقویت و تأکید بر استراتژی ها، ساختارها و فرایندهای سازمانی برای بهبود اثر بخش سازمان. یه تعریف یک کیلومتری شد. علوم رفتاری رو که دست علومی هست، تو این کتاب 4 به اضافه 2 که اونجا هست که موضوعات، ما علوم رفتاری رو گفتیم در مدیریت رفتار سازمانی به کار میاد. روانشناسی، روانشناسی بالینی، روانشناسی اجتماعی، نه بشه علوم، بشه علوم رفتاری. در مدیریت از این علوم به بهره‌گیری میشه در جایی که باید انگیزه بدن، بهبود، اثر بخشی ایجاد کنن. رفتار کارگزاران رو زیر نظر بگیریم، به هنجارش کنیم و این دانش علوم رفتاری رو به طور سیستمی به کار ببریم، به هدف توسعه برنامه ریزی شده، نه همجوری مثل بادکنک باد کنیم. و همچنین استراتژی ها رو، اصول رو توسعه بدیم. تو معمولا استراتژی ها رو تغییر نمیدن، ولی تقویت میکنن، تاکید میکنن. استراتژی ها راهبرد های مهمی هستند که حاکمند بر روش ها. لذا این رو میگه تقویت و تاکید. هر نوع توسعه‌ای باید در چارچوب استراتژی ها باشه، والله اون توسعه تا طغیان میکنه. نباید اصول رو به هم بزنه. اصول مثل اون میلگرد هایی هستن که باید باشن. ساختارها رو هم باید تأکید کرد، توسعه داد. فرایندها رو هم باید توسعه داد. هدف چیه؟ اثر بخشی سازمانه، افیشنسی. سازمان باید اثر بخشیش بیشتر بشه. تمام هدف سازمان اثر بخشیست. کارهای بی اثر نکنید، کارهای با اثر بکنید. یه ملاک اثر بخشی هم هدفه، یعنی اگه یه ذره به هدف نزدیک شدید اقدامتون اثر بخش بود، اگه از هدف دور شدید اثر بخش نیست، اگر ایستادید اثر بخش نیست. حداقل یه میلیمتر به هدف نزدیک بشید میشه اثر بخش. حالا ما اهداف انقلاب اسلامی هر کاری میکنیم باید یک گام به او، به هدف ما برسونه. مرده چه حاله اقدام ما اثر بخش نیست. طبق نظریه ریچارد بکهارد، توسعه سازمانی تلاش است برنامه ریزی شده در کل سازمان، هدایت شده از طرف مدیریت رده عالی سازمان برای اثر بخشی، یعنی دوره اثر بخشی و سلامت سازمان، از طریق مداخلات طراحی شده در فرایندهای سازمانی با استفاده از دانش علوم رفتاری. هم بالا رو به نوعی دیگه تعریف، مداخله که میگیم، مداخله ها چهار تا است. یکی بلوک های اصلی سازنده سازمان ها، تیم ها هستند. بنابراین واحد های اصلی تغییر نیز خود تیم ها هستند، نه افراد. واحد ها رو باید توسعه داد، به روز بشن، پرتوان بشن. توسعه معنی باد کردن نیست، به معنی به روز آمدی، کار آمدی. دومین کاری که باید تو توسعه بکنیم کاهش رقابت، هم که عرض کردیم کاهش رقابت نامناسبه. بعد همکاری رو باید توسعه داد. یه الان مثلا بریکس میاد، 9 تا کشور، 10 تا کشور، اقتصادهای نوظهور مثلا مکمل، اینا با هم شریک میشن، در مقابل دلار مثلا بریکس، روسیه هست، چین هست، ایران هست. رقابت رو کاهش بدید، مخصوصا رقابت‌های نامناسب، و توسعه همکاری. این حالا درون سازمان اون تصمیم گیرید. سومین مداخله‌ای که باید در توسعه صورت بگیره، مداخله یعنی نقش آفرینی. تصمیم گیری در سازمان‌های سالم در محل قرارگیری منابع قرار دارد و مرتبط به وظیفه یا فرد خاصی نیست. منابع رو باید چه انسانی چه امکانی. چهارمین مداخله، تمام اجزاء سازمان فعالیت هاشون رو در مقایسه با اهداف کنترل میکنن. پنجمین مداخله، تشویق ارتباطات آزاد و اعتماد سازی میان تمامی سطوح. یکی از مداخلات در توسعه اعتماد سازی است، ارتباط سازی است. اینه که با هم قهرن، اعتماد به هم ندارن، زیرابزنی هن، ما باید نه تشویق کنیم. اینا از مقولات توسعه هستن. ششمین نقش در توسعه، میگه انسان ها از آن چیزی حمایت میکنن که در ساختنش نقشی داشتن. افرادی که تحت تأثیر تغییر قرار میگیرند باید در فرایند برنامه ریزی و اجرای تغییر نقش داشته باشه. شما اگه میخواید افراد با در توسعه دخیل باشن، باید توی این بهشون نقش بدید. اگه نقش ندید فقط تماشاچی باشن، ممکن نیان. خب این ما معمولا تو پاورقی آخرین تلاش های نخبگان رو میاریم، اون نماد عرف خاص. این آقای داوود سلمانی هستش. کیفیت زندگی کاری و بهبود رفتار سازمانی. خب ما امروز چون آقای فرهانی اومدن دیگه تمام میکنم، چون نو هم یه جلسه ای داریم میترسیم دیگه. آقای مولا میان، کرمانی هستن دیگه. چند دقیقه خدمت آقای فرهانی باشیم که از مدیران جهادی هستند در کشور. اتفاقا دیشب یه اطلاعیه زده شد از طرف حوزه سازماندهی کار فعالیت های جهادی در کشور، دیدید اون رو؟ از طرف معاون آقای رئیس حوزه عرافی، از که می دونستن شما تشریف میارید گفتن این رو هم باید کنید. خب تا اینجا بحث تمام میشه. ما انشالله نوبت بعد همطور که تو این تیتر هست، بخش سوم، بخش دوم از تعریف وظیفه پنجم معاون هماهنگی رو تحت عنوان تعاملات کاری و برقراری ارتباط مستمر رو بحث میکنیم، عنوان متعلق توسعه و تقویت. انشاءالله دوستان این تعریف های عرف خاص رو تجزیه و تحلیل کنن، بعد نسبتش رو با شارع مقدس بتونیم معلوم کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. دوستانی که در این بحث شرکت داشتند، آقای میخواید بنویسید؟
بله، اگه اجازه بدیم سری بنویسم اسامی حاضر، چون تصویرش
هم آقای ابراهیم رحمانی شمسی، آقای ابراهیمی، آقای سید مهدی حسینی، آقای جابر سروستانی، آقای سلیمان رفیعی، آقای قیاسی، آقای جواد امینی، آقای رامین رمضانی، آقای افتخاری پور محمد علی، آقای صفی پور محمود، آقای شیخی مصطفی، آقای خادم علی محمد رضا. اینا بودن. آقای خیراندیش هم که در آداب کانکت هستن. آقای فرهانی رو یادداشت کنید.
آقای
جای فرهانی.
فرهانی
بله، حضوری چون یه آنلاین حضوری میشه طلا، آنلاین میشه نقره، آفلاین میشه برونز، غیبت میشه حلبی.
بله بله،
سلام. کلا الان شما مدل طلایی شد
دیگه، تموم شد درسم.
ما دیگه
آقای صفی پور میگه که صدا نیست.
تموم شد دیگه، صدا کجا نیست، بود کاملا.
آها، اوش خواهی میکنم،
چون ایتا نبود. آها، راست میگید ایتا.
نگاه میکنم.
میترسیدم صدا نباشه.
سب
کردن دیگه، خانم زوجا
تشکر.
الو، بگید. الو، بگید. پس صدا نبود؟
چاشه کنید، من الان.
خیلی
اوش خواهی میکنم.